ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. نخست وزیر عراق درخواست وزیر خارجه آمریکا را برای خروج نیروهای ایرانی از عراق رد کرد. وزیر خارجه آمریکا بدون اعلام قبلی وارد کابل شد. یک کولبر دیگر در ایران به ضرب گلوله ماموران کشته شد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت رو به آگاهی شما می‌رسانم. حیدر عبادی نخست وزیر عراق روز دوشنبه درخواست رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا را درباره توقف عملیات نیروهای شبه نظامی مورد حمایت ایران رد کرد. آقای تیلرسون روز یکشنبه بعد از دیدار با ملک سلمان پادشاه عربستان گفته بود وقت آن رسیده است که شبه نظامیان ایرانی مستقر در عراق و مشاوران ایرانی آنها که کمک کردند عراق بر گروه حکومت اسلامی پیروز شود به کشورشان بازگردند. در پاسخ دفتر حیدر عبادی با صدور بیانیه اعلام کرد هیچ کس حق ندارد در امور عراق دخالت کند. حیدر عبادی که خود شیعه مذهب است، نیروهای شبه نظامی تحت امر دولت عراق را در این بیانیه میهن دوستان عراقی خواند. نزدیک به دو هفته پیش رئیس جمهوری آمریکا جمهوری اسلامی ایران را به حمایت از گروه‌های تروریست و بی‌ثبات‌سازی منطقه خاورمیانه متهم کرد. ایران اتهام بی‌ثبات‌سازی و حمایت از تروریسم را بارها رد کرده است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در دیداری از پیش اعلام نشده روز دوشنبه وارد کابل پایتخت افغانستان شد. بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا، آقای تیلرسون برای گفتگو با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و دیگر مقام‌های ارشد دولتی به این کشور سفر کرده است. بر این اساس قرار است آقای تیلرسون برای آنچه توجیه مقام‌های افغانی درباره سیاست دولت دونالد ترامپ در قبال منطقه آسیای جنوبی خوانده شده با آنها دیدار کند. وزیر خارجه آمریکا پیش از کابل به دوحه پایتخت قطر سفر کرده بود. رکس تیلرسون این دور از سفرهای خود به خاورمیانه را از عربستان آغاز کرده است. پیشتر اعلام شده بود او پس از عربستان به قطر، پاکستان و هند سفر خواهد کرد. خبرگزاری ایلنا به نقل از فرماندار سردشت از کشته شدن یک کولبر 24 ساله به نام پشتیوان معین خبر داده است. خبرگزاری مکریان هم در گزارشی نوشته این کولبر کرد شامگاه شنبه در ایران بر اثر تیراندازی نیروهای مسلح کشته شد. به دنبال کشته شدن این کولبر جوان، نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس به وزیر کشور تذکر کتبی داد. کولبرها به افرادی گفته می شود که بیشتر در استانهای مرزی کردنشین برای کسب درآمد اجناسی را از مرزهای ایران وارد یا خارج می کنند. حدود دو ماه پیش هم نیروهای مرزی در شمال غربی ایران به سوی شماری از کولبران تیراندازی کرده بودند که بر اثر آن یک کولبر جان خود را از دست داد. رهبر جمهوری اسلامی پیشتر گفته بود منظور وی از مبارزه با قاچاق مقابله با کولبرها نیست. گروه‌های حقوق بشری تیراندازی مستقیم و بدون هشدار به کولبران را اقدامی غیر انسانی توصیف کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد گروه حکومت اسلامی یا داعش در یک دوره زمانی 3 هفته‌ای دست کم 128 غیر نظامی را در شهر القریتین در مرکز استان هومس کشته است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، داعش این کشتار را قبل از تصرف شهر القریتین از سوی ارتش این کشور انجام داده است. به گفته این سازمان، گروه داعش تنها در مدت 2 روز 84 نفر را به اتهام اینکه مأمور رژیم بشار اسد بودند کشته است. بر اساس این گزارش، تاکنون مقام‌ها یا رسانه‌های دولتی سوریه در این مورد اظهار نظر نکردند. رسانه‌های دولتی سوریه در 29 مهر ماه خبر داده بودند که ارتش این کشور با حمایت روسیه و ایران شهر القریتین را پس از نابودی اعضای گروه حکومت اسلامی بازپس گرفته است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید کسی نمیتواند درباره قدرت نظامی ایران به تعبیر وی حرفی بزند. حسن روحانی روز دوشنبه گفت تسلیحات ایران بر مبنای قانون اساسی و دکترین دفاعی کشور است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با دفاع از کارنامه دولتش در زمینه رفع تحریم‌ها در عین حال پذیرفت که تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی 100% برداشته نشده است. به گفته آقای روحانی در دنیای سیاست 0 و 100 وجود ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تاکنون به دفعات از برنامه موشکی ایران و فعالیت‌های سپاه پاسداران در منطقه انتقاد کرده است. خبرها رو شنیدید. میرسیم به گزارش‌های این ساعت. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط محمد نظری، زندانی عقیدتی از زندان رجایی شهر شده است. به گفته عفو بین‌الملل، سلامت محمد نظری 46 ساله به علت اعتصاب غذای طولانی به طور جدی رو به وخامت گذاشته. او خواستار اعمال قانون جدید مجازات اسلامی در پرونده خود شده. در صورت اجرای قانون جدید مجازات اسلامی، مدت زندان آقای نظری از حبس ابد به 15 سال کاهش پیدا می‌کنه و او که 24 سال زندان را سپری کرده باید آزاد بشه. در گفتگویی که با رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران داشتم، ابتدا درباره وضعیت محمد نظری پرسیدم. رها بحرینی:
سلامت آقای نظری به دلیل اعتصاب غذای طولانی مدت به طور جدی رو به وخامت رفته. ایشون از 8 مرداد در اعتراض به حبس ناعادلانه‌شون و خودداری مقامات از بررسی حکم حبس ابد ایشون دست به اعتصاب غذا زده و بر اساس اطلاعاتی که به دست عفو بین‌الملل رسیده، ایشون بیش از 25 کیلوگرم از وزن خودشون از دست دادن، فشار خونشون بارها افت کرده و از لحاظ فیزیکی بسیار ضعیف هستن، به طوری که دیگه نمیتونن راه برن یا صحبت بکنن. نگرانی در مورد وضعیت ایشون شدیدتر هم شده با توجه به اینکه ایشون بیماری قلبی دارن و سال‌هاست که پزشک زندان گفتن که باید برای درمان تخصصی به مرکز خارج از زندان منتقل بشن، ولی مسئولان در تمام این سالها این توصیه ها رو نادیده گرفتن. با توجه به این وضعیت، عفو بین‌الملل خواهان انتقال فوری ایشون به مرکز درمانی خارج از زندان و دسترسی فوری و منظم به مراقبت های پزشکی تخصصی است.
خانم بحرینی، آقای محمد نظری بیش از 20 سال هست که زندانی است. ممکنه در مورد سوابق بازداشت ایشون، اتهامی که بهش وارد شده، دلیل اینکه به حبس ابد محکوم شده توضیحاتی بفرمایید؟
بله، آقای محمد نظری بیش از 2 دهه است که در حبس ناعادلانه به سر میبره و عفو بین‌الملل ایشون رو زندانی عقیدتی نامیده، به این دلیل که بر اساس تحقیقات ما حکم حبس ابد ایشون تنها به خاطر هواداری مسالمت‌آمیز از اهداف سیاسی حزب دموکرات کردستان ایران در دهه 70 صادر شده. ایشون در زمان بازداشت یک جوان 23 ساله بودند. با گزارش یکی از اعضای خانوادهشون توسط سپاه پاسداران دستگیر میشن، زمانی که از یک سفر کوتاه از عراق بازگشته بودن. به مدت 1 ماه در سلولهای انفرادی بازداشتگاه سپاه پاسداران و بعد هم بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری میشن و در این مدت مورد شکنجه از جمله ضرب و شتم، شلاق و تهدید علیه خواهرشون قرار میگیرن تا به یک سری اتهامات ساختگی از سوی مقامات امنیتی اعتراف بکنن و این اعترافات مبنای حکم اعدام ایشون قرار میگیره و این حکم اعدام بعدتر با عفو رهبری به حبس ابد تبدیل میشه. از اون زمان، از میانه دهه 70 تا به امروز، ایشون بارها درخواست اعاده دادرسی کردند و همواره اعلام کردند که در هیچ حرکت مسلحانه و خشونت‌آمیزی شرکت نداشتند و دستگیریشون تنها به خاطر هواداری از حزب دموکرات کردستان بوده که این نوع هواداری در چارچوب حق آزادی بیان و ارتباطات قرار میگیره. از این جهت از نظر عفو بین‌الملل ایشون یک زندانی عقیدتی هستن. مقامات ایران به جای ادامه این حبس ناعادلانه باید آقای نظری رو فوراً آزاد بکنن و برای جبران خسارت از ایشون برای 2 دهه حبس غیر منصفانه و غیر قانونی اقداماتی در جهت جبران خسارت انجام بدهن.
توضیحات رها بحرینی از عفو بین‌الملل رو میشنیدید درباره وضعیت محمد نظری، زندانی عقیدتی. و ما به دنبال خودکشی 2 دختر نوجوان در اصفهان که گفته میشود با بازی اینترنتی نهنگ آبی مرتبط بوده، صحبت‌ها درباره این بازی مخفی در ایران بالا گرفته. در همین باره وزیر ارتباطات ایران به اظهار نظر پرداخته و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای هم بیانیه‌ای صادر کرده است. بابک غفوری آذر در این باره گزارش دارد.
هشدار دوباره وزیر ارتباطات ایران درباره تبعات بازی اینترنتی نهنگ آبی. محمد جواد آذری جهرومی با اشاره به خودکشی 2 دختر نوجوان در اصفهان بر اثر بازی نهنگ آبی، این اقدام را ناشی از پیروی از رفتارهای شیطانگونه در فضای مجازی دانست. آقای آذری جهرومی با نگارش متنی در صفحه اینستاگرامش با متهم کردن تلویحی شبکه‌های اجتماعی اینترنتی به عنوان عامل رواج بازی‌های چون نهنگ آبی نوشت که فرزندانش را به عضویت در شبکه‌های اجتماعی تشویق نکرده و آنها نیز تاکنون عضویتی در این شبکه‌ها نداشتند. خبرگزاری دولتی ایرنا روز یکشنبه به نقل از فرمانده انتظامی استان اصفهان دلیل سقوط دو دانش آموز دختر اصفهانی از پل روگذر چمران که منجر به درگذشت یکی از آنها و زخمی شدن یکی دیگر شد را تأثیر بازی نهنگ آبی گزارش کرد. مهدی معصوم‌بگی گفت که این دو نوجوان قبل از پرت کردن خود توسط یک دستگاه ضبط صوت با خانواده‌شان خداحافظی کرده بودند. نهنگ آبی یک بازی اینترنتی متشکل از یک سری از وظایف واگذاری شده به بازیکنان توسط یک راهنما در طول 50 روز است. این وظایف معمولاً شامل اقدامات خودآزارگونه می شود که می تواند حتی منتهی به خودکشی شود. یک ماه پیش محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات ایران نسبت به رواج بازی نهنگ آبی در میان کاربران ایرانی هشدار داده بود. همزمان با اظهارات وزیر ارتباطات، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در واکنش به خودکشی دو دختر نوجوان در اصفهان، رسانه‌ها را متهم کرد که موضوع نهنگ آبی را بر سر زبان‌ها انداختند. این بنیاد گفته است که برخلاف نظر برخی رسانه‌ها، نهنگ آبی یک بازی نیست، بلکه به گفته این بنیاد یک چالش 50 مرحله‌ای است که از فضای مجازی برای اجرا استفاده می‌کند. بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با اعلام اینکه نسخه اصلی این چالش مدت هاست با دستگیری ایجاد کنندگان آن در روسیه از دسترس خارج شده، از رسانه‌های ایران به خاطر معرفی این چالش به نوجوانان و جوانان انتقاد کرده است. در برخی کشورهای دیگر جهان نیز محدودیت‌هایی برای این بازی وضع شده است.
گزارش بود از بابک غفوری آذر. روز شنبه یک هیئت بلندپایه از سازمان فلسطینی حماس برای گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی به تهران رفت و همونطور که برخی اعضای این هیئت اعلام کردند، در گفتگوهای تهران درباره تقویت پشتیبانی سیاسی و مالی ایران از حماس گفتگو شده است. نگاهی به این سفر از بنیامین صدر.
بعد از انتشار خبرهای مبنی بر سرد شدن روابط تهران با سازمان فلسطینی حماس در ماه‌های گذشته، یک هیئت بلندپایه این سازمان به ایران سفر کرد و همزمان با این سفر یحیی سنبار رهبر حماس در غزه گفت که حماس روابط نزدیک با تهران را حفظ می‌کند، چون جمهوری اسلامی بزرگترین پشتیبان مالی گردان‌های عزالدین قسام شاخه نظامی حماس بوده است. این اظهارات همزمان با سفر صالح العروری نایب رئیس دفتر سیاسی حماس و یک هیئت بلندپایه این سازمان فلسطینی به ایران بیان شد. هیئت حماس به ریاست صالح العروری شنبه علاوه بر علی اکبر ولایتی با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و علی لاریجانی رئیس مجلس ایران به طور جداگانه دیدار کرد. همزمان سامی ابوزهری یکی از اعضای هیئت اعزامی حماس به تهران در گفتگو با شبکه تلویزیونی المیادین تأکید کرد که اختلاف‌ها با جمهوری اسلامی ایران مربوط به گذشته بوده و روابط اکنون عادی شده است. این در حالی است که به دنبال جدی شدن جنگ داخلی سوریه، گروه فلسطینی حماس به گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد نزدیک شد، در حالی که جمهوری اسلامی از متحدان اصلی حکومت سوریه بود. این دومین هیئت حماس است که در 3 ماه اخیر وارد تهران شده. صالح العروری رئیس هیئت اعزامی حماس به ایران به تازگی به عنوان معاون اسماعیل هنیه رئیس جدید دفتر سیاسی حماس معرفی شده است. آقای عروری از سوی اسرائیل به عنوان یکی از خطرناکترین برنامه ریزان حماس علیه این کشور و شهروندان اسرائیلی معرفی می شود. سفر هیئت حماس به ایران همچنین یک هفته پس از امضای پیمان آشتی با دیگر جنبش فلسطینی یعنی الفتح صورت گرفته است. بر اساس پیمان وفاق ملی فلسطینی که با میانجیگری مصر به دست آمد، اداره غزه بعد از 10 سال به حکومت خودگردان فلسطینی که نماینده جنبش فتح است واگذار می شود. اما سفر هیئت حماس به ایران در حالی که جنبش فتح در سالهای گذشته جمهوری اسلامی را عامل انشقاق میان فلسطینیان معرفی می‌کرد، ابهاماتی را ایجاد کرده و معلوم نیست که برخی کشورهای عرب از جمله مصر یا تشکیلات خودگردان فلسطینی به نزدیکی دوباره تهران و حماس چه واکنشی نشان دهند.
ایران بزرگترین حامی شاخه نظامی سازمان حماس. گزارشی بود از بنیامین صدر. در اینجا به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها می‌رسیم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی شما دوستان سپاسگزاریم.